تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
به نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. برنامه فروپاشی از درون دوستان عزیز نگاهی داره به تحولات رژیم صهیونیستی، اما از آنجا که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان تداوم داره، ما هم در این برنامه نگاهی داریم به این جنایات. اکثر کارشناسان و تحلیلگران که تحولات رژیم صهیونیستی را دنبال میکنن تاکید دارن بر فروپاشی و زوال این رژیم، و البته تاکید دارن که جنایات 10 ماه اخیر رژیم صهیونیستی میتونه که فروپاشی این رژیم را تسریع بکنه، که نشانه های آن هم به باور کارشناسان در حال پدیدار شدن است. به هر صورت ما در این برنامه در خدمتان هستیم. از طریق سایت هم دوستانی که دسترسی دارن میتونن که هم برنامه فروپاشی از درون را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون جنگ غزه و تحولات دیگر جهان را. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. برخلاف گمانه‌زنی های رسانه‌ای و نام بردن از افرادی نظیر خالد مشعل، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که یحیی سنوار به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شده است. یحیی سنوار چهارمین رئیس دفتر سیاسی حماس پس از موسی ابو مرزوق، خالد مشعل و اسماعیل هنیه است. اسماعیل هنیه که از ماه می 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده بود، بامداد 31 جولای توسط عوامل رژیم صهیونیستی در تهران ترور شد. سنوار از طراحان عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر بود و در 10 ماه گذشته نیز فرماندهی میدانی جنگ با رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت. صهیونیست‌ها یحیی سنوار را به عنوان هدف نخست جوخه ترور خود در نظر گرفته‌اند، اما تا کنون موفق به رهگیری مکان یحیی سنوار نشدن. انتخاب یحیی سنوار البته پیام‌ها و پیامدهای مهمی خواهد داشت که در ادامه برنامه با آن خواهیم پرداخت. خب، اشاره کردیم به انتخاب یحیی سنوار به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که سنوار در حال به سمت رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده، که چنانچه در جریان هستید جنگ فراگیر رژیم صهیونیستی علیه غزه همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی با ترور شهید اسماعیل هنیه در صدد این بود که هدف ادعای خود درباره از بین بردن حماس را پیش ببرد، اما انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس پس از ترور اسماعیل هنیه نشان داد که رژیم صهیونیستی دچار سوء برداشت شده است. انتخاب سنوار به معنای سرسخت‌تر شدن حماس در برابر رژیم صهیونیستی است. انتخاب سنوار با اجماع همه اعضای مجلس شورای حماس این پیام مهم را به رژیم صهیونیستی منتقل می‌کند که نه تنها در درون این جنبش فلسطینی اختلافی وجود ندارد، بلکه آنها مصمم هستند رویکرد نظامی با تل‌آویو را پیگیری کنند و دست از مقاومت نه تنها بر نمی دارند، بلکه مقاومت را قوی تر هم خواهند کرد. در این قسمت از برنامه دعوت می کنم که تحلیلی در همین زمینه بشنوید از محترم نبی‌الله رشنو، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه.
اگر شهید اسماعیل هنیه رو متاسفانه به اون شکل ناجوانمردانه به شهادت رسوندند، خب طبیعی است که با اجماعی که در شورا و مجموعه رهبران جبهه مقاومت و به ویژه جنبش اسلامی حماس اتفاق افتاد و جوانمردی به نام ابو ابراهیم ملقب به در واقع یحیی سنوار رو انتخاب کردند، این نشون میده که این جنبش و جریان در واقع خون غیرتمند و مقاومتی که در رگ و پی نوزادان نونهالان و پیر و جوان فلسطینی ها و به ویژه طالبان فرهنگ و جبهه مقاومت ایجاد شده، امثال اسماعیل هنیه رو از نطفه اینها دارن پرورش میدند. آقای ابو ابراهیم یا یحیی سنوار کسی است که با 62 سال سن و 20 سال در بند و زندان صهیونیست‌ها و به ویژه در 10 ماهه اخیر تمام قد در نوار غزه، در غزه و در جای جای غزه کنار مردم و فرماندهی کرد آنچه را که فریاد و صدای رسا و بلند آهاد فلسطینیان و آهاد مظلومینی است که تحت سیطره ظلم بیگانگان همواره فریاد میزنند، مقاومت کرده، فرماندهی کرده و حضور داشته. طبیعی است که اگر ایشون رو امروز به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه انتخاب کردن، معنا و مفهومش این است که اونها نه تنها در طی این 10 ماه بر اساس پنداشته های صهیونیست‌ها تضعیف نشدند، بلکه قوی ترین فرد ممکنی که در تمام زمان در مقابل صهیونیست‌ها حضور داشته به عنوان رهبر انتخاب شده و این یعنی این که این قیام و این مقاومت و این جنگ با قدرت ادامه دارد و طبیعی است که این راه تا زمان خروج آحاد صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی با اجماع و حمایت تمام قد مردم فلسطین و مجموعه طالبان مقاومت در منطقه که امروز در جای جای منطقه شاهد اون هستیم، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، با پرچمداری و هدایت و رهبری جمهوری اسلامی، این مقاومت و این انتخاب نشون داد که یحیی سنوار فقط یک فرد نیست، ریشه در متن جامعه فلسطین و ریشه در رگ و پی مقاومت دارد.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب که همچنان همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون را میشنوید از رادیو دری. دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، یکی از جدیدترین جنایات رژیم صهیونیستی که بازتاب زیادی داشت در سطح بین المللی، حمله این رژیم هست به نمازگزاران فلسطینی هنگام نماز صبح در مدرسه التابعین. در جریان این جنایت بیش از 100 فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. در جریان بمباردمان این مدرسه، رژیم صهیونیستی از 3 بمب استفاده کرده که وزن هر کدام از آنها نزدیک به 500 کیلوگرم بود. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه بامداد شنبه گذشته در واکنش به این جنایت اعلام کرد که مسئولیت این جنایت هولناک با امریکا و رژیم صهیونیستی است. این دفتر افزود اشغالگران در راستای نسل کشی و پاکسازی قومی قتل عام جدیدی انجام دادند که منجر به شهادت بیش از 100 نفر شد. فرانچسکا آلبانزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در فلسطین، هم گفت اسرائیل مرتکب نسل کشی های پی در پی در مکاتب نوار غزه می شود و گفت که رژیم صهیونیستی در حال نسل کشی مردم فلسطین در غزه با سلاح های آمریکایی و اروپایی است و این اقدام در سایه بیتوجهی همه ملت های متمدن صورت می گیرد. اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص شهدای مدرسه التابعین را کذب و بی اساس خواند. رژیم صهیونیستی مدعی شده که شهدای این جنایت در مدرسه التابعین از اعضای حماس و جهاد اسلامی بودند. اما مقاومت اسلامی فلسطین حماس این ادعای رژیم صهیونیستی را دروغ، بی‌اساس و گمراه کننده خوانده. حماس تأکید کرده شهدای جنایت بمباردمان مدرسه التابعین اطفال، کارکنان دولتی، استادان دانشگاه و شخصیت‌های دینی بودند و هیچ نقشی هم در فعالیت‌های سیاسی و نظامی نداشتند. پیرامون واکنش‌ها به این جنایت رژیم صهیونیستی باز هم خدمت شما عزیزان صحبت خواهیم کرد، اما قبل از آن تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از حجت الاسلام سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و کارشناس سیاسی.
قرآن کریم تعبیری نسبت به کفار داره که می فرماید کفار پایبند به عهد و پیمانشان نیستن، و اگر بخوام تعبیری نسبت به این بیانیه داشته باشم و درخواست مذاکرات صلح، باید بگم که یکی از استهزا آورترین و مسخره ترین درخواست هاست به نظرم. از طرفی خواهان مذاکره هستن، از طرفی تأکید دارن بر مذاکره. حامیان رژیم اشغالگر خود رو عرض میکنم، امریکایی ها، غربی ها، و از طرفی با ارسال سلاح به این رژیم خونخوار تمام قواعد زیر پا گذاشته. خب این جنایتی که رخ داد در یک مدرسه و یک مکتب رخ داد که قطعا اونجا نظامی ها نبودن، اونجا کودکان و یک محل پناه بوده و 100 نفر شهید میشه در منظر و مرآی جامعه جهانی، در منظر و مرآی امت اسلامی و کشورهای اسلامی، با رژیمی که اصلا پایبندی ندارد نسبت به تعهداتش، رژیمی که رهبران مقاومت و فرماندهان مقاومت را در یک کشور دیگر تضمین‌های امنیتی بر او داده شده. سید اسماعیل هنیه وقتی به طور رسمی در کشورهای مختلف رفت آمد می‌کنه، یعنی که از نوعی حامی رژیم یعنی آمریکایی ها تضمین امنیتی داده شده، همه این پیمان‌ها و تعهداتشان را زیر پا می‌گذارند. به نظرم بعد از این همه هزینه که بالای 40,000 نفر شهید داده شده، جمعیت زیادی جراحت شد پیدا کردن و خانه ها و تأسیسات و زیرساخت های غزه ویران شده، یک آتش بس چند روزه، اونم نه دائم، که در قبالش همه اسرای رژیم اشغالگر قدس آزاد بشن، و تازه همین مقدار هم، یعنی همین چند روز آتش بس هم قابل اعتماد نیست، هیچ تضمینی وجود نداره. نه شورای امنیت میتونه تضمین بده، نه سازمان ملل میتونه تضمین بدهد، و نه هم حامیان او تضمین میدن، چون این مصوبه شورای امنیت هست که آتش بس فوری باید در غزه برقرار شه، و کشورهای حامیش هم فقط در پشت تریبون ها خواهان آتش بس هستند، ولی هیچ کاری و هیچ اقدام عملی برای این که جلو جنایت آفرینی های این رژیم رو بگیرد، لااقل تحریم تسلیحاتی بشه، لااقل سلاح فرستاده نشود، هیچ اقدام عملی صورت نمیگیره. برعکس شما میبینین این روزا که بحث انتقام شهید اسماعیل هنیه مطرح هست، ناوهای آمریکایی در مدیترانه حضور پیدا میکنند، جنگنده های پیشرفته آمریکایی در منطقه حضور پیدا میکنند و علنا اعلام میکنند که ما برای دفاع از رژیم صهیونیستی اینجا حاضر هستیم. خب بنابراین وقتی تعهدی وجود ندارد، وقتی تضمینی وجود ندارد، وقتی هیچ نهاد بین المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاضر نیست تضمین بدهد برای آتش بس همین چند روزه، به نظرم این آتش بس معنا ندارد.
خب صحبت‌های آقای وحیدی بود پیرامون جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، اما در واکنش به این جنایت سرپرست وزارت امور خارجه ایران هم گفت این اقدام هیچ ابهامی در نیت رژیم صهیونیستی برای نسل کشی فلسطینیان باقی نمی گذارد. علی باقری کنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جدیدترین جنایت باند جنایتکار حاکم بر سرزمین اشغال شده فلسطین در حمله به یک مکتب که به عنوان پناهگاه استفاده می شد و کشتار بیش از 100 نفر کودک و انسان بیگناه در حال اقامه نماز صبح هیچ ابهامی در نیت رژیم صهیونیستی برای نسل کشی فلسطینیان باقی نمی گذارد. باقری کنی افزود مماشات جامعه جهانی در برابر شر مطلقی به نام موجودیت تبهکار صهیونیستی به مثابه استقبال از گسترش شرارت و نفی همه هنجارها و ارزش‌هایی است که تحت عنوان تمدن انسانی شناخته می شود. باقری کنی تصریح کرد همه دولت‌ها و در صدر آنها دولت‌های اسلامی مسئولیت مشترک اخلاقی و حقوقی برای توقف نسل کشی و کشتار فلسطینیان دارند. همچنین وزارت خارجه عمان هم با صدور بیانیه اعلام کرد سلطان نشین عمان بمباردمان وحشیانه نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیلی به مدرسه التابعین محل اسکان آوارگان در غزه را به شدت محکوم می کند، چرا که حمله به مدارس و تأسیسات غیر نظامی به مثابه نقض آشکار قانون بین الملل است. وزارت خارجه امارات نیز به شدت این حمله را محکوم و جامعه جهانی خواسته که نهایت تلاش خود را برای دور شدن فلسطین از تنش به کار بندد. وزارت خارجه سوریه هم ضمن محکومیت تأکید کرده که این جنایات نتیجه چتر حمایتی غرب برای رژیم جنایتکار صهیونیستی است که عزم ملت‌های منطقه برای مقاومت در برابر این رژیم را جدی‌تر خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه اعلام کرد این کشور همبستگی خود را با مردم فلسطین تجدید و بر لزوم اتخاذ موضع قاطعانه جامعه جهانی و اسلامی تأکید می کند. حزب الله لبنان نیز ضمن محکوم کردن این جنایت ددمنشانه اعلام کرده آنچه دشمن صهیونیستی انجام داد تأکیدی بر جنگ کشتار جمعی است که علیه ملت فلسطین براه انداخته و گزینه واقعی آن قتل و ارتکاب کشتار هست. قطر هم ضمن محکومیت این جنایت رژیم صهیونیستی خواستار تحقیقات بین المللی فوری در این زمینه شد. وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه اعلام کرد کشتار عمدی فلسطینیان توسط اسرائیل دلیلی بر عدم اراده سیاسی آن برای پایان دادن به جنگ است. وزارت خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه ای از اسرائیل خواست که هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی در غزه را متوقف کند. بریتانیا هم بمباردمان مدرسه در غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. کشور آلبانی هم اعلام کرد اسرائیل قانون و نظم بین المللی را به سخره می گیرد و از بودجه اروپا برای سلاخی فلسطینیان استفاده می کند. وزیر خارجه کوبا هم گفت اسرائیل قوانین بین المللی را نقض و تلاش می کند تلاش‌های بین المللی برای برسمیت شناختن کشور فلسطین را تضعیف کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سخنانی تصریح کرد بیش از 10 مکتب در هفته‌های گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند و هیچ توجیهی برای این قتل عام وجود ندارد. پیش از این نیز پاکستان، کویت، عربستان، اردن، سازمان ملل متحد، جنبش‌های فلسطینی و برخی از شخصیت‌های دولتی و مذهبی در منطقه ضمن محکوم کردن جنایت نسل‌کشی اشغالگران صهیونیستی در بمباردمان محل اسکان آوارگان فلسطینی تاکید کردند کشتار دست جمعی در غزه باید متوقف شود و سکوت جهان در قبال این فاجعه تأسف برانگیز است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.